هست که یه نگاه درجه دو توصیفی و تحلیلی نسبت به فلسفه های اشخاص یا مکاتب داشته باشی. به عبارت دیگه رؤوس سمانی اینا رو حالا ممکنه 8 تا نباشه، 5 تا باشه، 6 تا باشه، چون فرمودن که حالا همه این فیلسوفان همه این مباحث رو دارن. به نظر من همه دارن این مباحث رو، اما گاهی اوقات تصریح نکردن. باید شما یه نگاه دیدبانی داشته باشی تا گاهی اوقات از طریق لوازم حرفش مباحثی رو استخراج کنی. بیشتر فکر میخواد. لذا تعریف فلسفه، مثلا حالا اینجا ما مثال زدیم فلسفه کانت، به جا فلسفه کانت هر چی خواستی بیارید، تعریف، موضوع، هدف، روش، قلمرو، فرایند و نسبت فلسفه اون شخص با مثلا حکمت متعالیه، اینا رو اگر توضیح بدید کارتون تمامه، تحقیقتون تمام میشه. لذا هفته آینده عرض کردم من از دوستان اسم میبرم بگن مثلا حالا بعضی افراد دوستان مکتب گرفتن، بعضی اشخاص رو دارن کار میکنن، اشکال نداره، بگن این مکتب یا این شخص فیلسوف فلسفه رو چی تعریف میکنه، مراد او از فلسفه چیست. اینم از ذهنتون بذارید بیرون که بگید حتما یه تعریفی باید باشه که از عوارض موجود به ما و موجود مثلا بحث کنه. نه، از اونجا تعریفی داره که تو این ساختار تعریف ما نمی گنجه. دیدید دیگه، ما تو این دو ترم برحال داشتیم تعریف جنس و فصل باشه، عرض عام و عرض خاص باشه، عوارض ذاتیه موضوع رو بگه. نه، گاهی خود تعریف به غایته، گاهی خود به موضوعه، گاهی خود به روشه. برحال مراد این فیلسوف از فلسفه چیه؟ فلسفه رو چی اراده کرده؟ خیلی ذهنتون رو بسته نذارید به همون چیزی که تا حالا مرتب براتون گفتن. حتما بعد مثلا تعریفی باشه که چین و چنان باشه، نه خیلی جامعه افراد مانع اغیار، نه، به عبارت به جا تعریف بگید خب مراد این فیلسوف از فلسفه چیه؟ او فلسفه رو چی اراده کرده؟ خب اگر مثلا ما اسم کار او رو بذاریم به جا فلسفه بگیم مثلا فیزیک، چرا نمیذارید فیزیک؟ چرا فلسفه بهش میگید؟ لابد یه فرقی بین فیزیک و فلسفه قائله؟ از این معنای مرادی مقصودی از فلسفه در ذهنش هست، توجه دارید؟ اگر هم به صراحت نگفته باشه تعریفشو، سعی کنید از مباحثش بگید به نظر من او فلسفه رو اینطور فهمیده. حالا ممکن به نظر شما نظر درستی هم نباشه، اشکال نداره، بگید آقا این فلسفه، این فیلسوفی مکتب فلسفه اینطوری فهمیده، فلسفهش اینه. پس هفته آینده انشاءالله منتظر نظرات دوستان هستیم. یکی از دیگه، نه این آوردن که روشن، یکی الان روشن هست دیگه. یکی از مکاتبی که بسیار تأثیرگذار بوده در اروپا و مخصوصا در امریکا فلسفه پراگماتیسم است، که اصلا اینا باید بحث کرد که آیا این خودش فلسفه است یا یک روش فلسفی است. از قضا ما دو تا فلسفه داریم در غرب که بحث هست درش که آیا اینا فلسفن یا روش فلسفی هست. یکی پراگماتیسم هست، یکی فلسفه تحلیل زبانیه. اینا بحث هایی دارن که آیا اینا واقعا روشن یا نه فلسفن، که گاهی خود به روش شباهت بیشتری دارن. خب پراگماتیسم رو جزء فلسفه معاصر به شما نمیارن، اما معناش این نیست که فیلسوفان معاصر گرایش به پراگماتیسم نداشته باشن. حالا من معتقدم یکی از فلسفه رایج امریکا فلسفه پراگماتیسم هست، ولی اصطلاحاً فلسفه های معاصر وقتی میگن پوزیتیویسم و فلسفه تحلیل زبانی منظوره. خب مقدمتا اینو عرض کنم که بهترین روش برای مطالعه جریان فکری و فلسفی مطالعه آثار بنیانگذاران و شارحان اون مکتب است. البته اگر بعد از مطالعه مؤسسان و شارحان به مطالعه آثار ناقدان هم بپردازیم، از باب تعارف الاشیاء و ازدادها بهتر میتونیم اون مکتب یا اون فیلسوف رو بشناسیم و عمیق‌تر درک بکنیم. مؤسسان این مکتب پراگماتیسم سه نفر بودن، یکی جناب پیرس، چارلز پیرس، یکی دیگه آقای ویلیام جیمز و یکی دیگه آقای جان دیوئی. این سه تا از مؤسسینن که من تو این جزوه هم که دستتون هست سعی کردم مهمترین و خلاصه ترین آثار و اندیشه های این سه شخصیت رو براتون بگم. نکته دوم این است که همونطور که اشاره شد، پراگماتیسم بیش از اون که یک جریان و یک مکتب فلسفی یا اجتماعی باشد، یک جریان روش شناختی است. یه روشی است که این روش در فلسفه خودش رو نشون داده، در عرض کنم خدمتتون مباحث اجتماعی، مباحث سیاسی خودش رو نشون داده و کاملا این نگاه کاربردی که فیلسوفان دارن، از ما هم سیاستمداران و عالمان علوم اجتماعی دارن، از این گرفته شده. شما مثلا می‌بینید در امریکا بعضی کاندیدایی مثل بوش وقتی کاندیدا میشن میان از شعارهای دینی استفاده میکنه، با اینکه حکومت سکولاره ها، این شعارها شعارهای دینیه. این نگاه همون در واقع روش پراگماتیستی است که استفاده شده. این که میبینید نسبتاً از یک موفقیت بیشتری امریکا برخوردار، موفقیت‌های دنیوی منظورم است، چون روش پراگماتیکی دارن، یعنی هر کاری میخوان بکنن میگن ما ببینیم این چه ثمره عملی داره. من یه وقت را به دوستان میگم، میگم که شما به لحاظ معرفت شناسی رئالیست باشید، ولی به لحاظ کاری و اجرایی پراگماتیست باشید. یعنی جوری برنامه‌ریزی بکنید که ثمر بده، نتیجه بخش باشه. طوری برنامه‌ریزی بکنید که بدونید مثلا دو سال دیگه چه کاری میخواید بشید، چهار سال دیگه چه تأثیری بر اجتماع میخواید بذارید، چه تحولی میخواید بر جامعه ایفا بکنید. لذا دشمنان ما گاهی خود میان چند سال مطالعه میکنن. همین خاورشناسان، مستشرقین، اینا خودشون به زحمت میندازن میرن مثلا تو افریقایی، منطقه ای که پر از بیماری های مثلا مالاریا و مریض های دیگه هست، یا تو جنگ ها فنا، یا مثلا تو زلزله ای فنا میرن تا، و بعضی از اینایی که میرن واقعا نقش جاسوسی هم دارن، اطلاعات کسب کنن که بعد ببینن چگونه میتوانن تأثیرگذار باشن. خب این نشون میده که به عنوان یک روش خیلی مطرحه. نکته سومی که گفتیم اینه که پراگماتیسم معروفه که فلسفه امریکاییست، در امریکا هم رواج داره و خب گسترش پیدا کرده، اما پیشینه و سابقش اگر لحاظ کنیم از اروپا گرفته شده. یعنی سنت های فلسفه اروپا منشأ تأثیرگذاری این فلسفه شدن. مثلا خود پیرس ادعا میکنه که فلسفهش انگلیسیه و از طریق کانت که فیلسوف آلمانیست به این پراگماتیسم گرایش پیدا کرده، خودش این ادعا رو داره، نشون میده. یا مثلا فرض کنید خردگرایی دکارت و پاسکال و یا تجربه گرایی امثال هیوم، بارکلی و اینا خیلی تاثیرگذار بودن بر پیداشن فلسفه پراگماتیسم، که من اجمالا توضیحاتی در اینجا خدمتون عرض کردم. نکته سوم این است که پراگماتیسم یک نظریه مهم معرفت شناختی هم هست، که ما در بحثای معرفت شناسی اگه یادتون باشه به این بحثا پرداختیم. اگه یادتو باشه در بحث معرفت شناسی گفتیم که یکی از پرسش های معرفت شناسی این است که از کجا بدانیم یا بفهمیم که فلان گزاره صادق است یا کاذب؟ از کجا بدانیم، از کجا بفهمیم؟ یک کسی میگه الف ب است، راه تشخیص صدق و کذب چیست؟ اینجا بحثی به وجود میاد به نام معیار شناخت، که با چه معیاری میتونیم شناخت صحیح را از شناخت سقیم تشخیص بدهیم. معرفت شناسا اینجا متوجه شدن، دیدن اگر بخوان به این سوال پاسخ بدن قبلش یه سوال دیگه ای لازمه، و اون این است اصلا شناخت صحیح چیست، شناخت صادق چیست. یعنی یه بحثی به نام چیستی شناخت صحیح و صادق باید مطرح بکنن، که گاهی خود آقای مطهری در نوشتاش از این تعبیر میکنه به ملاک شناخت. یعنی برای اینکه این دو بحث از هم جدا بشه گفته یه ملاک شناختی داریم، یه معیار شناختی داریم. ملاک شناخت یعنی شناخت صادق چیست، تعریفش چیه. معیار شناخت یعنی چگونه میتونم شناخت صحیح رو تشخیص داد. مثل این برقی کسی میگه آقا چطور میتونیم تشخیص بدیم بیماری سله؟ خب قبل از این اول باید بدانیم بیماری سل تعریفش چیست، تا بعد بگیم معیار تشخیص بیماری سل چیست. اول چیستی بیماری سل رو باید گفت، بعد معیار تشخیص بیماری سل رو از بیماری دیگه بیان کرد. این دعوایی که بین پزشکان هست عمدتاً در مشکلشون در معیاره نه در تعریف. همه میدانن مثلا بیماری به فرض سکته قلبی چیه، سل چیه، همه میفهمن که مثلا فرض کنید بیماری اید تعریفش چیه، بیماری سل تعریفش چیه. اما وقتی بیمار میره پیش 5 تا متخصص 5 تا فتوا میدن، صدر احمد فتاوای مراجع تقلید، هر کدوم یه نظر، یه فتوا، یه دیدگاه، یه داروی نسخه. البته فرق پزشکان با علمای حوزه در اینه که وقتی شما پیش 5 تا متخصص میری 5 تا نسخه می نویسن، وقتی پیش متخصص اولی رفتی نسخه ای نوشت، دومی رفتی نسخه دیگه نوشت، وقتی بهش میگی آقا اولی این نسخه رو نوشته، میگه اینو هم مصرف کن، سومی میگه اون اولی دومی هم مصرف کن، چهارمی میگه اون اولی دومی سومی رو مصرف کن. خوبه؟ ای بابا اگه خوبه تو چه خودت ننوشتی؟ برای اینکه مثلا همدیگر رو تایید کنن، حرمتی برای همدیگه قائلن، میگن که همه این داروها رو من خودم تجربتاً دیدم و همین الان من 7-8 تا قرص دارم میخورم، چون بیماری که داشتم ناراحتی قفسه سینه دردی داشت، پیش چند تا متخصص رفتیم هر کدوم یه نسخه داد، بعد که نمیگفتم پیش متخصص دیگه رفتم، یه داروهای دیگه مینوشت، همم عکس سینه، عکس سر، نوار قلب، نمیدونم آزمایش چکاب کامل ما رو هم میدیدن، نسخه هاشون هم کاملا متفاوت بود. بعد میگفتم پیش فلانی هم من رفتم، مثلا فلان یه متخصص دیگری، حالا اسم این بردم، ولی این داروها رو داده، میگم نه اونا رو مصرف کن، اونا هم خوبه، اونا هم ما الان 7-8 تا دارو مصرف میکنیم از 3 تا پزشک متخصص. اما علما یا حوزه نه، وقتی پیش دومی میره میگه اون اولی غلط کرد، بی خود گفت، نباید اینو میگفت. خلاصه راحت به جان هم گاهی خود ممکنه حتی علمای با تقوا اینطور نیستن ها، میگه ما مخطئه ایم اما شاید او درست بگه، من نظرم اینه، حالا شما خودت ببین اعلم هر کسی از او تبعیت کن. با تقوا اینطور میگن، اما بی تقوا نه، غلط کرد، بی خود گفت. اصلا تو چه اصلا او تازه بعد بیاد پیش من درس بخونه، اینجوری رساله نمیشه، مگر مجتهده؟ اصلا او بی خود رساله نوشته. دیدی دیگه، آره بلا آقا تایید میکنن دیگه، دیگه چی میخوایی خالصه. بله من یه وقت به علمای طلبه های خودمون میگم که لااقل در اظهار نظر نسبت به هم دیگه مثل عذر میخوام این هنرمندای سینما و رقاصای سینما و اینا باشی، دیدید گاهی خود وقتی دورم جمع میشن میگه آقا این پیش کسوت ماست، ما نمیشه حرف بزنیم، آقا اول از این بعد تو تلویزیون دیدی چقدر فهم توجه دارید. این واقعا از کار خیلی خوب، این معنیش این نیست که نقد نشه، نقد علمی، نظرات این برای منشه بالندگی علمه. علی حالین، پس از این سال اول یه سال دومی هم به وجود اومد. سال دوم این شد که صدق چیست، شناخت صادق چیست، شناخت صحیح چیست. از این بحث تئوریای کی صدق مطرح میشه. از اون سوال اول که از کجا بفهمیم که این گزار صادق است یا کاذب، بحث تئوریای توجیه جستیفیکیشن مطرحه. لذا دو تا بحث مهم در معرفت شناسی هست، برای هر دو بحث پراگماتیسم خودشو نشون داده. درباره تئوریای صدق، یعنی هر تئوری جواب برای اون سوال ها، درباره تئوری صدق معمولا خب ما نظرمون و اکثر فلاسفه نظرشون نظریه کورسپوندنس و نظریه مطابقت هست. میگیم صدق یعنی مطابقت اندیشه با واقع. پراگماتیست ها بعضا میگن نه، صدق یعنی فایده عملی داشتن، ثمره عملی داشتن. خب بعد که پذیرفتیم صدق تعریفش چیه، میگن خب با چه معیاری تشخیص بدیم یه گزاری صادق یا کاذب؟ معمولا مبناگرایان معتقدن با توجه با استفاده از گزارهای بدیهی و گزارهای پایه و گزارهای بیسیک میتوان تشخیص داد یه معرفتی صادق یا کاذب. یعنی اگر یه گزاره خودش بدیهی و بیان بود، خب صادق. اگر بدیهی و بیان نبود، مبین بود اما به بدیهیات برگشت، باز میشه صادق. اگر به بدیهیات برنگشت، صادق نیست. ممکنه صادق باشه، ممکنه نباشه. اگر بدیهیات اون رو رد کرد که اصلا میشه کاذب. این نظریه مبناگراییه. اما بعضی از پراگماتیست ها معتقدن که نه، معیار صدق و تشخیص فایده عملی داشتنه. اگر گزاره‌ای فایده عملی داشت، صادقه. اگر فایده عملی نداشت، کاذبه. معیار تشخیص ثمره عملی و فایده عملی داشتنه. لذا ممکنه کسی در ملاک صدق و چیستی صدق نظریه مطابقت رو بپذیره، اما در معیار صدق نظریه چی رو بپذیره؟ پراگماتیسم رو بپذیره. درجه داری. لذا این پنجره رو اگر ببندید بد نیست، خیلی صدا ناجوره. پس بنابراین تلازمی بین این دو نیست که حتما اون کسی که مثلا در تئوریای صدق نظری پراگماتیسم رو نپذیرفته است، در تئوریای توجیه هم نپذیره. اما معمولا اینایی که در تئوریای صدق نظری پراگماتیسم رو پذیرفتن، در تئوریای توجیه پراگماتیسم رو هم پذیرفتن. حالا این پراگماتیستایی که الان ما باهاشون سر کار داریم، یعنی تو بحثمون، اینا حرفشون چی است؟ آیا پراگماتیسم رو تئوری صدق میدانن یا تئوری توجیه؟ بحث‌های مختلفی است. عباراتی از ویلیام جیمز است که ما بعضی عبارات رو هم نقل کردیم. ایشون یه جایی اصلا میگه حقیقت یعنی فایده عملی داشتن، یعنی معلومه که تئوری صدق رو پراگماتیسم گرفته. بعضی جا تو همون کتاب پراگماتیسمش میگه که نخیر، صدق یعنی مطابقت با واقع. اما فرق ما با عقل گرایان در این است که عقل گرا وقتی براش ثابت شد یک گزاری مطابق با واقع، دیگه پرونده بحثش تمام میشه. ولی ما از اینجا شروع میکنیم، میگیم خب حالا مطابق با واقع شد، این چه ثمره عملی داره، چه فایده عملی داره؟ اگر دیدیم فایده عملی یا ثمره عملی نداره، دیگه برای چی بحثش کنیم؟ ثمره عملیش برای ما مهمه. حالا فرض کنید آقا بران برای ثابت شما ثابت کرد اصالت از آن وجوده، اما اصالت وجود ثمره عملی نداشت، کاربردی نداشت. میگه ما دیگه بحث اصالت وجود مایل بحث نزا توی بحث فلسفیشون خیلی از این بحث امور عامه رو اینا حذف کردن، میگن به نظر ما ثمره عملی نداره. حالا به زعم اینا اینطوری ها، لذا اگر اینجا میخواید با چنین پراگماتیستی بحث بکنید، بعد نمیتونید اینجور وارد بشید بگید آقا صرف یعنی مطابقت با واقع. میگه من قبول دارم، حتی اگر برای ثابت بکنید این گزار مطابق با واقع هست، یعنی با مبناگرایی و معیار شناخت حقانیت شناخت رو ثابت کنی، مشکل او رو حل نکردی. او ثمره عملیش رو میخواد، میگه چه فایده ای داره، چه گره عملی ما رو باز میکنه. توجه دارید که البته ما هم اونجایی که پراگماتیسم رو تئوری صدق بگیرن، هم اونجایی که پراگماتیسم رو تئوری توجیه بگیرن، نقدایی داشتیم که در بحث معرفت شناسی به تفصیل بحث کردیم. خب دوستان، اولین فیلسوفی که در فلسفه پراگماتیسم مطرحه جناب چارلز پیرس است که در سال 1839 در کمبریج، اما کمبریج هم امریکا، کمبریج هم در امریکا کمبریج داره هم در انگلستان، که اساس امریکایی بود، ابتدا تحصیل را در شیمی تحصیل کرده، بعد در منطق و فلسفه و فلسفه علم، و در سال 1871 انجمن مابعد و طبیعه رو بنیان نهاده. بعد یک سال بعد از آن، یعنی 1872، مقالی برای انجمن می نویسه که در اونجا در اون مقاله پراگماتیسم رو برای اولین بار بنا می نهد و زمانی هم این انجمن رو راه می اندازه که اصلا لاادریگری به اوج، این شکاکیت در اوج خودش به سر می برده. قرن 19 هم اوج شکاکیت، به هر حال هیوم نیمه دوم قرن 18 هم بوده که شکاکیت مطرح کرده بود، این شکاکیت تا قرن 19 هم ادامه داشت. ولذا از این جهت که ایشون انجمن ما بعد طبیعی رو انداخت، در واقع تو اوج دورانی بوده که صد شکنی کرده و کنه یک کار خلاف مشرب عموم متفکران رو انجام داد، که خب این خدمت خوبی بود انجام داد. اما خب به لحاظ اخلاقی میگن خیلی آدم دیر جوشی بوده، با مردم کنار نمیومده. دانشجویان او هم ایشون رو فوق‌العاده احساساتی، مغرور، عبوس، تندخو، زودرنج، دارای تکبری روشنفکرانه، زود باور و خلاصه هر چیز باد لذیذ بوده بیمیچه نسبت داره. یه بخشی از آرای پیرس رو هم اینجا ذکر کردیم. مثلا یکی از مطالبش اینه که میگه علم نوین همانند فلسفه واقع گراست و با نامگرایی در تضاد. آقا فلسفه‌ای که رایج بود نومینالیست بود، کلی رو انکار میکرد و رئالیست رو قبول نداشتن، یه نوع ایدئالیستی مطرح بود. ایشون میاد رئالیسم رو به جای ایدئالیست برمی‌کنه. مهمترین رکن اندیشه پیرس ارتباط بین تصورات و عمل است. باید از یک طرف عقاید را شناخت و از طرف دیگر کارکرد عملی اونها را دریافت. همون نکته ای که عرض کردم، دیگه نه، اگر کارکرد عملی داشت قطعا یه فایده ای داره. حالا البته این بحثه که کارکرد عملی در چه حد، ممکنه یه گزاره خودش مستقیم کارکرد عملی نداشته باشه، اما یه کارکرد نظری داره که اون کارکرد نظری کارکرد عملی رو به دنبال داره. از این جهت هم یک نگاه پراگماتیستی میتونه داشته باشه. پیرس تصور رایج رو درباره جهان قبول نداشت. تصور مکانیکی از جهان، طبیعت که تابع قوانین جبری و تغییر ناپذیری است، که پیرس معتقد بود این قوانین جبری و مکانیکی زایده جهل ماست. و حرف خیلی جالبی است. میگه خیلی از مواقع که میگیم یه تفسیر مکانیکی از جهان طبیعت داریم، چون نمیدونیم علت رو، نمیدونیم، میگیم نیست، خود به خود اینطوری شده، اتفاقی جبریه، میگه جهل ما، به جهل ما مربوط میشه. بحث تصادف مطلق، تصادف نسبی هم از جهل ما زایده میشه. یه تفاوتای بین پیرس و دکارت هم اینجا گفتیم که نه، حالا اون تصادف مطلقی که ایشون مطرح میکنه به لحاظ اینه که دو تا بحثه. یه بحث این است که آیا اصل علیت رو ایشون منکره؟ نه، اما در واقع چون فلسفه ایشون یه فلسفه خب قوی نبوده مثل فلسفه ما، لذا وقتی میرسه به اون علت نهایی، علت العلل، اینجا مشکل پیدا میکنه، نمیتونه مثلا علت العلل رو حلش کنه. عرض کردم نه تفسیر مکانیک قبول نداشته، میگه به جهل ما برمیگرده، لذا جبرگرایی که در عالم طبیعت هست رو قبول نداره.
یه نوع
بله چیه؟ بله، آخه چون برای عرض کردم، ولی ایشون انجمن مابعد و طبیعه رو راه انداخت و خلاف جهت جریان فکری اون زمان و در واقع دریای فکری اون زمان حرکت کرد. و خب اینا تو بحث این مابعد و طبیعه واقعا کم مایه بودن. شما ببینیم برای این برای استحاله تسلسل داری و اینا هم چون بریده بودن از بحثای حتی فلسفه قرون وسطا، حتی اطلاعاتی نسبت به گذشته هم این تیپ نداشتن. شخصیت دوم آقای ویلیام جیمز بود که بیشتر از همه به این بحث پرداخته و جدیتر از پیرس به این مباحث پرداخته و پراگماتیسم رو وارد حوزه معرفت شناسی و روانشناسی کرد. ویلیام جیمز بیش از اون که فیلسوف باشه روانشناسه، ولی چون بعضی آرای فلسفی دارد و پیوند زده فلسفه رو با روانشناسی، لذا معمولا در فلسفه، تاریخ فلسفه ازش نام میبرن. ببینید این ارتباط علوم انسانی با فلسفه رو چطور اینا نمایان کردن. این کار لازم و ضروری است که ما باید واقعا توی این زمان، اما یکی از جدیترین خلأها همین وضعیتی است که ما الان داریم که بین علوم و فلسفه پیوندی نیست. فلسفه اسلامی منظورم است، علومی که میخوانند دانشگاهیان ما با یه فلسفه مبتنی است، فلسفه ما پیوندی با علوم نداره. اینه که شما هر چقدر کتاب معارف بنویسید، برید تو دانشگاه درس بگید، این دانشجو ما به حال با این درسی که میخونه یعنی من معتقدم اگر تمام کتابای معارف تعطیل بشه، درسای معارف تعطیل بشه، اما بیان علوم انسانی رو مبتنی بر فلسفه اسلامی بکنن، فلسفه اسلامی، حالا این فلسفه اسلامی جوابگو هست یا نیست بحث دیگه است، ما نیازی دیگه به درسای معارف نداریم. توجه داری؟ نیاز به الان شما این همه طلبه دارید تو حوزه فلسفه میخونه؟ نه، فقه میخونه، اصول میخونه، اما مرتد نمیشه، ملحد نمیشه، چون این علوم مبتنی بر یک فلسفه است. لازم نیست شما براش کلاس فلسفه بذارید، لازم نیست براش شما براش کلاس عقاید بذارید، معارف اسلامی بذارید، اما چون این علوم مبتنی بر یک مبانی متافیزیک خاصی است، ناخودآگاه اثرش رو میذاره. این اثر خیلی بیشتره، این اثری که مخفیانه باشه این اثر در فیزیک خودشون نشون بده، در شیمی نشون، این بهتره در روانشناسی، در جامعه شناسی نشون بده، این خیلی بیشتره تا بیاد مستقیم برای این اثبات خدا برای دانشجو بعد دانشجو میگه من خدا رو منکرم که تو برام خدا رو اثبات میکنی. خدا رو قبول داره، اما این خدا تجلی در زندگیش نکرده، چون علم این کار رو نمی کنه، علم عکس این رو بهش داده. لذا ویلیام جیمز موفق تر بود از پیرس، هرچند تحصیلاتش نامنظم بوده و با مسافرت های آمیخته بوده، شهرهای مختلفی هم درس خونده، هنر و شیمی و زیستشناسی و پزشکی و درس‌های مختلف گذرانده، با اینکه نامنظم بوده ولی چه آدم خودجوشی بوده و خونگرمی بوده، معاشرتی بوده، ارتباطات خوبی داشته با افراد، لذا موفق تر بوده از پیرس. و پیرس پراگماتیسم تو حوزه معنا بیشتر مطرح کرد، که در واقع یه بحثی ما داریم در معرفت شناسی به نام تئوری معنا، غیر از این که اصلا چه گزاره معنادار است یا معنادار نیست، چون تجربه گرایان و پوزیتیویست ها حرفشون این بود که گزاره تجربه پذیر نباشه معنادار نیست. پیرس وقتی پراگماتیسم رو مطرح کرد، اومد به صورت روشن اینو مطرح کرد که اگر یک گزاره ثمره عملی داشته باشه معنادار هست. ویلیام جیمز اومد گفت خب اصلا قبل از اینکه به معناداری غیر معناداری بپردازیم، بحث تئوری صدقه و تئوری توجیه، حالا البته اصطلاح تئوری صدقه و تئوری توجیه نداره، بلکه چیستی صدق، تعریف صدق. لذا بحث پراگماتیسم رو پیرس تو معناشناختی برد، ویلیام جیمز اومد بحث رو تو معرفت شناسی کشان. لذا بحث‌های ویلیام جیمز فلسفی تر بود از بحث‌هایی که پیرس داشته. من در این نظریه که درباره پراگماتیسم از دیدگاه ویلیام جیمز بود خدمتتون اشاره کردم. یک گزارشی تو این جزء درباره کتاب پراگماتیسم ایشون دادیم، کتاب رو گزارش دادیم، کل کتاب ایشون، این کتاب پراگماتیسم که فارسی ترجمه شده، 6 تا سخنرانی داره که بعضی سخنرانی‌هاش اصلا خدمت مربوط به بحث پراگماتیسم، یعنی چیستی پراگماتیسمه، ولی بعضی سخنرانی‌هاش استفاده از پراگماتیسم است در بحث‌های فلسفی. یه گزارشی ما از این کتابش دادیم. یه کتاب دیگه داره درباره اصول روانشناسی که فارسی دارن ترجمه نشده، یک کتاب دیگه دارن انواع تجربه مذهبی و دینی که سال 1902 این کتاب نوشته. این کتاب باز متاسفانه ترجمه نشده، ولی بخشیش تحت عنوان دین و روان ترجمه شده، اون بخشش هم باز ما گزارشی دادیم و مشخص شده که چون جیمز به صفحه 22 این جزو را اگه نگاه کنید گزارش از دین و روان دادیم و صفحه 11 گزارشی از پراگماتیسم. این دو تا گزارش رو دیگه دوستان مطالعه کنن، من واردش نمیشم چون گزارش دو تا کتابه، برای اینکه اطلاعاتی پیدا بکنید. جیمز یکی از کارهایی که کرده با این روش پراگماتیسم، اومده فلسفه رو با مذهب نزدیک کرده. یعنی وقتی تجربه گرایی به اوج خودش رسید، تجربه گرایی هم مذهب و بی‌معنا تلقی کرد هم فلسفه رو. ایشون وقتی اومد فلسفه پراگماتیسم رو طرح کرد و یک نظریه معرفت شناختی داد، حالا آیا ایشون حقیقت رو به معنای فایده گرایی می‌گرفت یا نه معنای مطابقت با واقع و حتی مبناگرایی رو هم قبول داشت، اما میگفت باید به فائده هم توجه بکنی که هر دو حرفش، هر دو دیدگاه در کتابش هست. لذا نمیشه به قاطعیت گفت که آیا ویلیام جیمز کدوم نظر رو داشته، چون هر دو دیدگاه رو تو کتابش گفته. ما اینجا هم اشاره کردیم، اگه یادت باشه تو معرفت شناسی هم گفتیم و آدرس هم داریم از اون کتاب. لذا نمیشه نسبت به آیه ویلیام جیمز داد که واقعا ایشون کدام دیدگاه به مبنا را قبول داره. در هر صورت، ولی وقتی اومد فلسفه رو، اومد مکتب پراگماتیسم رو ترک کرد و به ثمره عملی توجه پیدا کرد، طبیعتاً فلسفه زنده شد. چون حتی تجربه گرا برا قبول داره که ما ثمرات عینی برای ما مهمه، لذا با تجربه گرای قرن 19 آن پراگماتیسم آشتی کرد. از اون طرف اومد پراگماتیسم رو با مذهب هم مرتبط کرد. چطور؟ ویلیام جیمز اومد گفت بابا اینم ما بحث کنیم که حالا این برهان خدا رو اثبات میکنه یا خدا رو اثبات نمیکنه، این برهان مثلا ثابت میکنه حدوث یا قدم عالم رو یا نه، عالم حادثه یا قدیمه. ما بیاییم سراغ این که اصلا اعتقاد به خدا چه ثمره‌ای داره. البته دین رو به معنای تجربه دینی مطرح کرد که از اینجا خب از این بحث از چرا ماخر تأثیر وزیر افته، یعنی حالتهای عرفانی معنوی، و گفت به تعبیری ولو من عارفم نباشم ولی به هر حال میبینم یه کسی که زندگی عارفانه داره چه تأثیری در زندگیش هست تا کسی که نداره. واقعا اونی که روحیش عارفانه است راحت تر زندگی میکنه یا اونی که روحیش عارفانه نیست؟ اونی که تعلق به دنیا نداره بهتر زندگی میکنه یا اونی که تعلقش به دنیا زیاده؟ حالا ممکنه زندگی او بسیار مرفعتر از زندگی ما هم باشه، همه چی از مال دنیا هم داره داشته باشه اما تعلقی به دنیا نداشته باشه، یعنی برایش فرق نمی‌کنه سوار الاغش کنه یا سوار الگانسش بکنه، هر دو برایش یکسانه، اینقدر بی تعلقه او راحت‌تره. یا اونی که نه، یه زیان قراضه‌ای داره که اگر بوخ بزنی ممکنه دعوا کنه که مثلا تو چرا مثلا دست به زیان من زدی. توجه دارید؟ این اینو ویلیام جیمز تحقیقات آزمایشی انجام داده به لحاظ روانشناسی، اومد نشون داد که مذهب، البته مذهب رو در حد روانشناختیش تبیین کرد، لذا بیشتر باید این روانشناسی دین داشت. بنده معتقدم در کلام باید این کار انجام بدیم. شاید اولین کسی که این بحث رو در کتاب کلامی مطرح کرده حقیر باشم که در کتاب کلام جدید عنوان کارکرده دین آوردیم. من ندیدم کسی دیگه این کار قبل از ما انجام بده، اما اولین کسی که به کارکرده های دین و تبیین کارکردی دین توجه کرد مرحوم آقای مطهری بود. آقای مطهری شما نگاه کنید، ثمرات ایمان، فواید ایمان، تو بعضی از مباحث کلامی یعنی بحث اثباتیشو مطرح میکنه اما ثمرات رو هم میگه. حالا همه جا این کار نکرده، به بعضی جا انجام داده. من اومدم گفتم بعد این یه مسئله کلامی بشه، این مسئله ما در کلام داشته باشه تحت عنوان کارکرده دین و در کلام از این بحث کنیم به چه معنا درسته، به چه معنا غلطه، کجا باید از این استفاده کنیم. شما اگر بیایید در درس‌های معارف دانشگاه یا برای مثلا جوانایی که دیده هستن به جا برای این اثبات خدا بگید خدا چه نقشی در زندگی شما داره، کدام تأثیرش بیشتره؟ مثلا دومی بهتره، چون که نمیدونم قبول ندارم خدایی هست. حالا برهان وجوب امکان رو هم بگو، بر اعتقاد چیزی اضافه نمیشه، اما وقتی گفتی اعتقاد به خدا چه اثری در زندگی شما داره یه جور دیگه میشه، یه تأثیر دیگه ای داره. توجه دارید؟ جا تو خالی ما یکی دو تا جلسه بعضی شعرها داشتیم درباره روابط دختر و پسر بحث کردیم. از کام خدمتتون، حالا چون از بحثای بسیار لازم برای شما هم هست یه فرصتی باید به این بحث اختصاص بدیم. نه نوار فایده نداره، بعد سمی بصری باشه تا تأثیر بیشتری داشته باشه. ما وقتی توضیح خب ببینید برای درباره حجاب و اینا، خب قرآن برها سوره نور، احزاب بحثایی داره. من از همین زاویه کار کردیش، یعنی برها فقها توضیح دادن رابطه دختر و پسر حرامه، مثلا در اگر قصد ازدواج دارید توی با هم دیگه حرف بزنید در این حد اشکال نداره، حتی تا این حد هم گفتن که مثلا اگر قصد ازدواج بود اشکال نداره دختره روسریشو برداره موهاشو هم ببینه، تا این حد هم گفتن. اما اگر قصد ازدواج در حد دوستی ایناست اشکال داره، مثلا جایز نیست و همسایین، حالا عقد موقتی به خانان اب نداره. اما یه بحث فقهی داریم که حلال و حرامش هست، یه بحث کارکردی داریم. من میمدم آمارایی برای اینا میگفتم از طلاقهایی که زاییده، طلاق زوجهای جوان که تازه ازدواج کردن، 6 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه، 1 سال ازدواج کردن، کارشو به طلاق کشیده شده. وقتی این تحقیقات بررسی شده، دیدن اینا ازدواج همین رابطه هایی در اصلاح روابط دختر و پسر بعد با هم ازدواج کردن، این ازدواج های رابطه ای معمولا به طلاق کشیده میشه. به حال اوائلش ممکنه با نامهای گل و بلبل و هم دیگه صحبت بکنن، ولی بعد سر رنگ یک پرده، این که میگم مصداق داریم ها، که این رنگ پرده خونمون سبز باشه یا مثلا آبی باشه، اختلاف پیدا میکنن، جدا میشه، دختر میره خونه، فرض کنم خونه خودش، پسر دختر پسر رو از خونه بیرون میندازه میره خونه باباش دیگه، نسل الان داره عوض میشه، خلاصه قهر میکنن، اختلاف پیدا میکنن، بعدم یه مدتی ممکن نامه‌نگاری هم بکنن دیگه، گل و بلبل میشه، خر و الاغ و گاو و هم دیگه اینطور نسبت میدن و اختلافات اوج میگیره و دیگه واقعا میبینی اصلا قابل حل نیست. یعنی این یه بحث حلال حرام، بحث فقهیه. یه بحث دیگه اینه که بحث کلامی بکنیم، بگیم بابا خدای حکیم حکمت داشته که میگه رابطه دختر پسر نباشه، رابطه های نامعقول و نامشروع نباشه، تو به حکمت خدا اعتماد کن. یعنی بحث کلامیه، ولی یه بحث کارکردی داریم که کارکردار رو بگید. من معتقدم کلام باید بگیم اصلا به برزه خدا رو بگیم. اطلاع وحید رو رساله عملی که ایشون داره دیدید، اولش 100 صفحه به عقاید پرداخته، بعد وارد احکام شده، زن آغازادش مقدر 100 صفحه رو نوشتن، بقیه یه بخشش حالا تعبیر کارکرد نداره اونجا. فکر کنم آثار فردی دین، آثار اجتماعی دین با این عنوان اومده. حالا اصطلاح جهیتش کار کرده، بگید فایده از ثمرش، هر کدوم از اینا. جیمز اومد با پراگماتیسم خلاصه مردم رو با مذهب آشتی داد. خب این هم کار خوبی بود، اما به هر حال خطر سکولاریزم هم از یه جهت سکولاریزم ملایم، یعنی سکولاریزم خشم رو دفع کرد، از بین برد سکولاریزم ملایم. فرهاد موجود یه سری حاشیه‌ها و نقدای ما به ویلیام جیمز داری که ازن در معرفت شناسی هم گفتیم. بله دیگه، چون روانشناس بود در واقع، اومد یه فلسفه ارائه داد که با رشته خودی هم روانش، البته عرض کردم شیمی و هنر رو خیلی درس ها خونده بود، ولی رشتهش روانشناسی بود، ولی اومد دید به هر حال اول باید یه مبنای فلسفی داشته باشه تا بعد بره سراغ، از پیرس استفاده کرد، پراگماتیسم رو تو حوزه فلسفه معرفت شناسی آورد، بعد در روانشناسی در علوم تربیتی خیلی از این استفاده کرد. ما از همین بحث عرض کنم خدمتتون، البته این خیلی از به قول ما میگن از اون باریک‌تر شمشیر تیزتر، خیلی و ظریف بود، یعنی با اینکه جوان رو توجیهش کنیم که یک صدقی منو مطابقت با واقع از معیاری وجود دارد، ثمره هم داره که اگر یه وقت یه چیز دیگری اومد اون ثمره رو تحقق بخشید، دست از عقیده بر نداره. آخه چون بعضی ثمره ها بدیل پذیرن، مثلا احساس آرامش میده، خب من رفتم موسیقی راک شروع کردم، شما بهتر از من میدونید موسیقی راک متال اینا برحال یه حال خاصی به آدم میدن. خب این موسیقی رو میگه من با این موسیقی آرامش پیدا کردم، دیگه چه نیازی به دین دارم؟ بعضی از این سوالا میپرسن ها، حتی بی خود میگن ها، بی خود میگن از قضا موسیقی راک رو میدن، معمولا بعد از مدتی دست به خودکشی هم میزنن، چون یه برحال مراحلی داره و یه کارهایی باید انجام بدن، برحال حشیش مشیش هایی هست و یه مسائلی که دیگه حالا میترسم منحرف بشید شما، چون ظرفیتتون خیلی زیاد نیست و ممکنه زود آره جذب این مسائل بشید و اینا. سادات هم جلسه برحال اولاد پیغمبر ما منحرف بکنید. بله بسته دیگه، هرچی جوانای دانشگاهی رو منحرف کردید دیگه حوزه رو. بله خلاصه واقعا هنوز که هنوز علم این رو ثابت کرده که مذهب، اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد یه چیز دیگه است. اصلا یک اعتقاد و باور توجه داشته باشیم. من منظورم این نیست که هی بریم فقط بحث فلسفی، نه، با یعنی اون معرفت به خدا رو که پیدا کردیم خب هرچه مدلل تر باشه بهتره، این بشه در جان خود انسان نفوذ پیدا بکنه. خب خیلی فرق داره زندگیش با همسرش، با فرزنداش، با دوستاش، با همسایاش، با دیگران، خیلی فرق میکنه نوع زندگیش، نوع. حالا اگر با بعضی از اهل عرفان ارتباط داشته باشی میبینی اصلا یک سبک زندگی و حال و منششون خیلی تفاوت داره با اون آدم هایی که لذا حالا ما اهلش نیستیم، ولی از باب تذکراتی که تو آیات روایات ما هست عرض میکنم خدمت دوستان، این که فقط مثلا ما تازه خیلی خیلی طلبی موفقی باشیم و به درس و بحثامون خوب بچسبیم. حالا بعضی طلبا که نه، برای تو کار علمی هم موفق نیستن، کار علمی درجه سوم چهارمه، مشغول کاسبی هن، کارهای دیگه انجام میدن، حالا یا مثلا تو ادارات مشغول شدن، یا مثلا فرض کنید یک مراکزی کارهای اداری همزار، اینا کار علمی کار درجه دو سوم میشونه. اگر تازه ما طلبه خیلی موفقی باشیم تو کار علمی، خوب درس بخونیم، مزحمت بکشیم اینا، اگر این بعد معنوی رو و بعد عرفانی رو به لحاظ هستی شناختی خودمون، نه به لحاظ معرفتی که باز کتاب عرفانی بخونیم، علمم زیاد میشه، اگر اونو نتونیم در خودمون ایجاد بکنیم، واقعا نمیتونیم برای جامعه مفید باشیم، نمیتونیم برای نسل جوان تأثیر گذار، واقعا بچه خودمون هم نمیتونیم تأثیر گذار باشیم. بچه‌مون میبینه دیگه ما رو، نگاه میکنه به زندگیمون. اگر دید باباش نماز اول وقت مخیله میخونه، میبینی همین بچه هم میاد بغل دستت، لازم نیست بهش بگی که مثلا نماز بخون. اگر دید باباش مثلا فرض کنید یه اهل تهجدی هست، اهل یک حال معنوی هست، اهل بکایی هست، لازم نیست بچه بگی آقا تو اهل بکا باش، اهل گریه باش، خوش اهل پنسه مثلا با اهل بید، اهل بکا، اهل حال معنوی. این از اون بچگی اینطوری تو وجودش واقع بچه بعد رو محیط جامعه رو. الان واقعا این جوانایی که پای خود گرفتاره از این معصیت و امثال اینا میشن، یکی از علتاش اینه که رابطه معنویشون با خدا قطع شده. یعنی من اینو به دانشجو و جوانا عرض میکردم، میگفتم چیکار کنیم بعد از یک ساعت سخنرانی، یک ساعت و نیم پرسش و پاسخی که براشون داشتیم. خب اینقدر سوال برا ما اومد، بعضیاشون جواب رسیدیم بدیم. خیلی از این سوالاش این بود که خب حالا ما چطور جدا بشیم، چه کار کنیم، ما گیر افتادیم. دیو عجب، واقعا همه خیلی هم مفتلان ها. آخه ما چون جوونی نکردیم، تو دوران جوونیمون که دوران جنگ بود، شما هم جوونیاتون یا حالا خلاص سر اقتضا میده دوران جنگ بودید، یا برای تو حوزه علمیه و با این علما و با معصوم صادق و اینا ارتباط داشتید، خیلی فرق داره. ما واقعا جوان رو درک نکردیم که تو اینو من حالا تو پرانتز عرض بکنم، هیچ موقع با جهان خودتون رو جهان جوان رو داوری نکنید. توجه دید او تو عالم خودشه، ولی اینو بدانید خیلی زمینه رشد دارن. آخه با دو ساعت و نیم حرف زدن، یعنی با یک ساعت حرف زدن، دو ساعت و نیم چون بعدش که پرش بازو، یک ساعت حرف زدن اینقدر اینا تأثیر بذاری، معلوم میشه که خیلی زمینه اینا دارن، یعنی قابلیت از اوناست، واقعا زمینه داره برای اینکه اینا رو جذب کنیم. خب یه راهش، واقعا یک راهش اینه که به این جوان ها توصیه بشه. از که من تو صحبت این توصیه رو میگم، چه سوال میکردم، گفتن چه کار کنیم که به هر حال ما واقعا احساس تنهایی میکنیم. باور کنید 99% اگر نگم 100% اینا که دوست دختر دوست پسر دارن دنبال مفاسد اخلاقی خاص نیستن، از این تنهایی میخوان بیرون بیان، برای عاطفه، یک حس، برای نیاز درونی است که آقا تایید می‌فرمایید. یه نیاز یه نیاز درونیش خدادادیه. خب این نیاز رو میخواد رفع بکنه. وقت شما بهش بگی چی؟ بعضی بگفتن مثلا شما سعی کنید مثلا یه توصیه هایی مثلا ورزش زیاد بکنید. واقعا یکی از راههایی که مؤثر هست مسئله بکا هست، گریه هست. اما نه، چون جوان یکی از ویژگی شادابیه، یکی از ویژگی جوان خندیدن و شادابیه، اینو نمیتونی ازش بگیری و نباید هم گرفت. اما اگر بتوانید خنده و شادابی رو با گریه، گریه های معنوی جمع بکنید، یه بخشی از این موضوع، بخش مهمی از این موضوع حل خواهد شد. به هر حال آقا فهمیدن انشاءالله. بله، در هر صورت ما واقعا باید به فکر بحث کارکرده های دین باشیم. این آموزه که در دین داریم از قدم ولو کارکرده ممکنه بدیل پذیر هم باشه، ولی یه جوری بیان بکنیم که اون روی کرده معرفت شناختیش از بین نره. انشاءالله جان دیوی رو جلسه بعد
هدفشون این مسئله رو تحصیل کنیم در ایمان و ایمان و پذیرش صرفت مرفوش به اون منافع لذات ایمان عمقی نمیشه.
اشکردم دیگه، اشکردم.